بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت الاطیبین الاطهرین. عرض می کردم خدمتتون که در مبانی تفسیر ما یک سری هست ها رو داریم بحث می کنیم که این هست ها مورد توافق همه مفسرین هست و بر اساس این هست ها، هست های بزرگ، پیش فرض های بزرگ، قاعدتاً یک انتظاراتی و یک الزاماتی وجود دارد که توجه به این الزامات و این اقتضاعات باعث شده است که گاهی سبک‌های تفسیری از هم جدا بشوند. در دو مبنای ابتدایی که در این جلسات خدمتتون عرض می‌کردیم، یعنی مبنای مشروعیت و مبنای فایده‌مندی، توضیح دادیم که اینها اختصاصی سبک تفسیر تنزیلی است. اما وقتی از هدایت معالی سخن میگیم، یعنی میگیم قرآن کتاب هدایت است، اقتضاعات و التزاماتی دارد که هر مفسری باید بهش توجه بکند، یعنی باید تلاش بکند تا بر اساس این اقتضا و التزام اون جنبه های هدایتی، اون برنامه هدایتی، اون سیر هدایت، مراتب هدایت، مراحل هدایت، آسیب های هدایت، چالش های هدایت، مخاطبین هدایت، همه اینها رو بیرون بکشد. این وظیفه مفسره، چون این مبنا رو پذیرفته. تفسیر تنزیلی میاد میگن من میخوام اینو روش دست بذارم، میخوام روش تأکید بکنم. تلاشم این است که برنامه رو به معنای واقعی برنامه به دست بیارم. یکی دیگه از مبانی مبنای حکیمانگی بود. عرض کردیم همه مفسرین پذیرفتن که قرآن متن نیست حکیمانه. این متن حکیمانه به گونه ایست که هم در تمامیتش، هم در قرار گرفتنش در ام الکتاب، هم در تلقی و دریافتش توسط پیغمبر، هم محتواش، هم تنزیلش، یعنی کیفیت نزولش، جریان نزولش، همه اینها در نهایت دانش و استواری و اتقان هست. وقتی من اینو میپذیرم، باز یه الزامی دارد، یه اقتضایی دارد. این به من میگه شما اگر در تنزیل قرآن دقت بکنید، همچنانی که در محتوای قرآن دقت بکنید، مفسرین زحمات زیادی کشیده اند تا محتوای قرآن رو از نظر حکمت‌ها بررسی بکنند، تا آیات رو که در سوره ها قرار می‌گیرند و نظمی که در نزول این آیات در سوره یا قرار گرفتن این آیات در سوره بوده، اینها رو به خوبی بررسی بکنن و جزاهم الله خیرا. منتها یه سوال دیگه، خب چرا به نظم نزولی این سوره ها که شامل این، یعنی این آیه شاملش میشد تنزیل من الله العزیز الحکیم، چرا ما به این سیر نزول هم توجه نکنیم؟ خب خدای حکیم دارد در این زمینه هم با ما سخن میگه. برخی از دوستان در ذهن مبارکشون خلجان کرد که خب بر اساس ترتیب نزول مطلب درست، اما الان قرآن چینشش به گونه دیگه است. ممکن است با آمدن این ترتیب، اگر فرض کنید توقیفی باشد، یعنی ترتیب مصحف توقیفی باشد، ترتیب سوره ها در مصحف، با فرض این ترتیب دیگه پیام های تنزیل به محاق برود. این سوال سوال خوبیه. اولا من توضیح بدهم، اثبات شیء نفی معدا نمی کند. وقتی شما دارید می فرمایید من از ترتیب تنزیل باید دانش و استواری هایی رو در ساختار و روش انتقال مطالب بگیرم، پیام هایی رو بگیرم و به مخاطبم بدم، چون آیه قرآن فرموده، اثبات این نفی معاداش نمی کنه. یعنی چه؟ یعنی اگر ترتیب سوره ها توقیفی باشد و در این ترتیب توقیفی واقعا کسی بتواند یک نظام جدید بیرون بیارد، یه پیام هایی رو از این ارتباط سوره ها در ترتیب مصحف رسمی ما مسلمان ها استفاده بکند، چه اشکالی دارد؟ مثل قرآن در اینجا مثل این جدال ضرب هاست که دیدید در ستون افقیش و ستون عمودیش در هر دو پیام هست. نکته مهم این است که شما وقتی بهتون میگن از بخش افقی پیام بگیرید، معناش این نیست که شما نمیتوانید در بخش عمودی از به اصطلاح جدول کلمه بسازید یا پیام بگیرید. نه، از اونم میتونید بگیرید. اونی که مطالبه می شود از مفسر اون این است، می تواند بیان بکند به عنوان یک مبنا، یعنی یک هست، یک پیشفرض، که ترتیب سوره ها در وضعیت فعلی مصحف توقیفی می باشد و خداوند دریافت های ما رو از این ترتیب توقیفی حجت قرار داده است، یا توصیه ای ولو به التزام، نمیگم حتی به تضمن، توصیه ای در این زمینه داشتن یا نه. اگر تونستیم این رو به عنوان یه مبنا انتخاذ بکنیم، قاعدتا اون وقت مفسر باید برود در ترتیب مصحفی رسمی بین سوره ها ارتباط رو کشف کند، پیام ها رو بیرون بیارد، نظامواره ها رو بیرون بکشد و در اختیار مردم بگذارد، چون خودش رو متعهد کرده با این مبنا، با این مبنا خودش رو متعهد کرده و مفسر باید جوابگوی این مبنایی باشد که انتخاب کرده. خیلی هم خوبه. من بارها همین رو در جلساتی عرض کردم، اگر یه روزی فراغتی حاصل بشود، یکی از علاقمندان به این که ببینیم در اون ترتیب می توانیم از قرآن پیام‌های نو بگیریم و نظامی رو برقرار بکنیم، حتما یکی از کسانی که علاقه خواهد داشت که این رو تعقیب بکند خود حقیر سرافا تقصیر هستم. چه اشکال دارم؟ چقدر خوب. ما داریم الان از یک فقره در آیه، از یک آیه، از تعدادی آیه در یک سیاق، از مجموعه آیات در یک سوره و از ترتیب سوره ها در سیر نزولی پیام میگیریم. حالا اگر بتوانیم از ترتیب مصحفی هم پیام بگیریم، مشروط به این که مبناش رو درست بکنیم، مبنای حجیت و مشروعیتش رو بتوانیم، حتما باید انجام بدیم. چرا انجام ندیم؟ با وقت به خودمونم میبالیم که میتوانیم از به اصطلاح جنبه های مختلف از این کتاب عزیز بهره ببریم. دوستان، هیچ وقت این تلقی نشود که به اصطلاح بناس سبکی در برابر سبکی بنشیند، سبکی در کنار سبکی خواهد نشست. این سبک کنار این سبک هاست. بعد ما چون داریم این سبک رو توضیح میدیم، میگیم این مبناشه، اینم دلیلشه، اینم دلیل شرعی این مبناست. این نکته رو دوستان عزیزم توجه بکنن، چون زود به ذهن خلجان میکند که کأنه مثلا ما با طرح یک سبک داریم از سبک دیگر مثلا یه فاصله قهرامیز مثلا میگیریم. نه، مثلا اینا کاملا میتونن در کنار هم باشن. عرض کردم اون جلسه مثل اینکه تفسیر موضوعی و تفسیر ترتیبی، شما اگر بحث از تفسیر موضوعی فرمودید، منافاتی ندارد با اینکه تفسیر ترتیبی رو هم پذیرفته باشید. در بحث احکام و مبنای حکمت یه آیه دیگه ای هست که به نظر من اون آیه هم خیلی معنا داره و اون آیه آیه ابتدایی سوره هوده، کتابون احکمت آیاتو ثم فصل من لدن حکیم خبیر. این آیه خیلی میتواند الهام بخش باشد، یه هست هایی رو دارد به ما میگد، میگد این کتاب آیاتش، عنایت بفرمایید، نه کلک، آیاتش مرحله احکامی داشت، ثم یعنی یه زمان برد، یعنی به صدا ترتیب با همراه با تراخی، ثم فصل شاخ و برگ پیدا کرد و این احکام و سپس این تفصیل از جانب حکیم خبیره. خبیر یعنی کسی که زیر و بم امور رو خوب بلده. حکیم هم که عرض کردیم دانشی که همراه با استواری و اتقانه. شما از این آیه چه میفهمید؟ برخی ها اومدن گفتن که مثلا کتابون احکمت آیاتو، یعنی قرآن یک مقام احکامی دارد، ثم فصلت یعنی مقام به اصطلاح تنزیلی و وقتی که تبدیل به سوره و آیه و عربیت می شود. اما این کلمه آیه به نظرم نمیذاره ما این تلقی رو داشته باشیم. چرا؟ احکمت آیاتو، نه کتابون احکمت ثم فصلت. آیه شد، آیه اش احکامیه. بین احکام و تفصیل به نظر من بزرگان ما خوب کار کردن. یعنی شما به راغب مراجعه بفرمایید، به تفسیر المیزان مراجعه بفرمایید ذیل آیه، به نظر مراغی مراجعه بفرمایید. من اینا رو در کتاب چون نوشتم، حالا شاید یکی دو تاش هم بخونم خدمتتون، به مراغی مراجعه بفرمایید، به آقای مدرسی در تفسیر هدایتشون یا عربیش منه در قرآنشون مراجعه بفرمایید. به نظر من خوب توضیح دادم. حالا با یه ملاحظاتی، یعنی ما خیلی سختگیر نیستیم که حالا مثلا دقیقا با هم هماهنگی، اما به نظر من هر کدوم از جنبه‌ای به خوبی رابطه بین احکام و تفصیل رو بیان کرده ام. در این رابطه احکام و تفصیل میگن آیات یک مرحله دارد، مثلا فکر شده روش، جمع‌بندی و اشاره‌گیری شده و یک تفصیل دارد، شاخ و برگ پیدا کرده. آقای مدرسی می‌فرماید احکامش یعنی معرفتش، تفصیلش شاخ و برگ فقهی دستوریش. خب اصل این که احکام یعنی گردآوری و به اصطلاح محکمکاری و تفصیل یعنی شاخ و برگ رو من خیلی میپسندم، اما اینکه اون معرفت این دستور چطور، این از کجا داریم خرج میکنیم؟ از جیب مبارک. این از کجا؟ چرا معرفت یه وقتی محکم نباشد یه وقتی شاخ و برگ داشته باشد؟ عیب داره؟ بعد هم این سمه رو چه کار بکنیم؟ این سمه، سمبه یه پرزوریه این وسط. این سمه یه بعدش، نه در حالی که معرفت شاخ و برگ هم داره. ایشون اینطوری معنا میکنه. من تعدادی از گفته ها رو بخوانم برای اینکه بالاخره این آیه به نظر من خیلی در فهم تفسیری و انتظار مفسر از قرآن میتونه کمک بکنه. فرمایش علامه طباطبایی رو خدمتتون بخوانم. ایشون به قرینه مقابله دو کلمه احکام و تفصیل فرموده ان چون کلمه تفصیل به معنای ایجاد فصل بین اجزای یک چیز است که اجزایش متصل به هم بودن. دیدید مثلا حالا من مثال پاییزی بزنم، مثلا یه انار چطور همش صد دانه یاقوت یک جا نشسته، بعد شما بازش میکنید، درسته؟ یه مجموعه کاملا بسته باز میشود. اجزاش متصل به هم بودن. منظور از احکام آیات ربط بعضی از آیات جدا شده از یک دیگر به هم و ارجاع آیات آخر آن به اولش می باشد. یعنی کل قرآن، ایشون می رسن به این معنا که کل قرآن به هم بر می گردد. این انعطاف آیات هست به هم، یعنی همشون به هم برمیگردن، به هم ارتباط دارن. بر همین اساس اگر کتابی دارای چنین احکام و چنین تفصیلی باشد، به طور قطع از جهت معانی و مضامینی است که کتاب مشتمل بر آن است، نه از جهت الفاظ آن یا چیز دیگر. میگه مجموعه معانی قرآن کاملا به هم پیوسته است. اما اینکه الفاظش حتما به هم پیوسته باشه، نه، ممکنه این در باب شرک باشد، اون کلمه در باب ایمان باشد، این کلمه در مثلا باب آسمان باشد، اون در باب زمین باشد. خیلی این جهت مطرح نیست. مطلب این است که روح معنایی همه اینها یک جا با هم منعطف و به هم بسته است. و نیز معلوم است که حال معانی در احکام و تفصیل و در اتحاد و اختلاف غیر از حال اعیان خارجی است. مثل اعیان خارجی یعنی اشیاء خارجی و پدیده‌های خارجی هم اینها نیستن. معانی می توانند در روح به هم نزدیک بشن. معنن می شود اینها به هم نزدیک بشن، هم در حالی که از نظر مصداقی در خارج ممکنه اینها از هم جدا باشن. معانی بسیاری که در یک کتاب آمده است، اگر کتابی محکم و در این حال فصل فصل باشد، همه آن فصل ها به اصلی واحد برمی گردد. مثلا این پایان نامه هایی که معمولا نوشته می شود. و اگر معانی بسیاری به یک اصل واحد برگردد، آن اصل واحد اصلی خواهد بود محفوظ. میخواد احکام رو توضیح بدن. و در میان تمامی آن فصل های جدا از هم اصلی خواهد بود که در این واحد بودنش اگر شکافته شود به صورت همان تفاصیل در می آید و اگر آن تفاصیل فشرده شود به صورت همان اصل واحد بر می گردد. کل قرآن اینطوریست. کل قرآن به گونه ایست که همش رو می شود به یک برگردون. خود ایشون یه جمله‌ای دارن در جای دیگه، حتما شنیدید، کل دین به یک بر می گردد. اون یک چیه؟ لا اله الا الله. اصاره و چکیده کل دین لا اله الا الله است. بست و گسترش لا اله الا الله کل دین و یعنی کل قرآن و سنته. پس معنای آیه این است. ایشون در ذیل این آیه دارن توضیح می فرماید. معنای آیه این است که آیات کریمه قرآن با همه اختلافی که در مضامین و با همه تشتتی که در مقاصد آنها است، به یک معنای بسیط بدون جزء و بعض برمیگردد و همه غرض واحدی را دنبال میکنند، غرضی را که در آن نه کثرت و نه تشتت، به نحوی که هر آیه از آیات آن در عین اینکه مطلب خود را بیان میکند غرضی را در نظر دارد که چون روح در کالبد آن آیه و همه آیات دمیده است. همه اینها یک حالت وحدانی هم دارند. مراغی در تفسیرش گفته، این به اصطلاح مجبورم این تذکرات رو بدم، یعنی گفته ها رو، تا بعد شما یه قدری روش تأمل بیشتری بکنید ببینیم چه برداشت خودمون میتونیم بکنیم. این کتاب ارزشمند والا آیاتش دارای نظمی محکم و معانی روشن است که جای هیچ گونه شک، تأویل و یا تبدیل را ندارد. همچون قلعه ای سخت و محکم که هیچ رخنه ای در آن ممکن نیست و قرار داده شده از در قالب فصلهایی جدا شده در سوره هایی که حقیقته، که حقیقت ها، دستورات و موعظه ها و همه آن حکمت ها و فایده هایی را که قرآن برای آن فرود آمده روشن می سازد، گویا تکه های طلایی هستند که میان لؤلؤ و جواهرات فاصله می اندازند. در تفسیر نمونه هم همین احتمال داده شده. خب آقای مدرسی هم که عرض کردم فرمایششون رو، که ایشون میفهمن معارف و شاخ و برگ ها رو میفهمن دستورات و مباحث فقهی. خب حالا شما بفرمایید. مجمع البیان هم چندین نظر گفتن که حتما انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود. همین مقدار رو یه قدری تأمل بکنیم. نتیجه این گفته ها صرف نظر از این که مصداق براش تعیین بکنیم، که آقای مدرسی مصداق تعیین کرد، نتیجه این فرمایشات چیه؟ قرآن یک مجموعه، یک روح واحد دارد که کل آیات، کل سوره ها، کل توضیح ها تفصیلی از آن است و به آن برمی گردد. اون روح ساری و جاری در همه این آیات وجود دارد. حالا من از شما سوال بکنم، اگر این تعبیر درست باشد، من باز میخوام عرض کنم با این مطلب مخالف نیستیم، فقط اون آیات یکم ذهن ما رو درگیر میکنن. کتابون احکمت آیاتو ثم فصله، این آیه و این سمه چه نقشی تو این کلام دارد؟ ببینید کتابون احکمت آیاتو، درسته معنای احکام همین است، یعنی یک مجموعه کاملا مرتبط منسجم، اما این کتاب که می‌فرماید احکمت آیاتو سمه، یعنی بعدن فصله، یه پیامی به ما میخواد بگه که اون حالت وحدانی در آیاته، در بعضی از آیاته، و اون حالت تفصیلی هم در برخ دیگه ای از آیاته. هر دوش تو قرآنه، هر دوش آیه است. آیه ها برخیش احکامیه، برخیش تفصیلیه، برخیش کاملا به هم منسجم، بسته است، منعطف، جمع و جور شده است، مجمل، برخیش تفصیل پیدا کرده، شاخ و برگ پیدا کرده. این سمه هم چی دارد میگه؟ سمه لترتیب و تراخی دیگه، یعنی اگر مسئله ای رو من بگویم که انه این طوریست، اول به اجمال میگویم سپس به تفصیل میگم. دقیقا کتابون کلیت مال کتابه، احکمت آیاتو یعنی کل این کتاب به شکل احکامی در آیاتی بیان شده، ثم فصلت. حالا شاهدی هم براتون بگم، چرا پیغمبر وقتی کسی تازه مسلمان بود میومد پیش پیغمبر، میفرستاد پیش یک صحابه تعدادی از سوره های مفصلات رو مهیا کرده بود، میگفتش به ایشون تعلیم بدید؟ چه پیامی داره این؟ چرا نمیگفت مثلا سوره بقره؟ الان ما تو دوره بقره ایم، سوره بقره، سوره آل عمران. چون در اون سوره های مفصلات اجمال کل پیام قرآن نهفته بود، کتاب هست خودش دو دست است، بخشیش احکامیه، یعنی کل مطالب قرآن رو بمونید رو همین چند سوره متمرکز بشید کل قرآن رو میتونید از توش در بیارید. ثم فصلت، بعد این تفصیل پیدا کردن. بنابراین خود قرآن یه ماهیتی داره، یه ماهیت دو قسمتی، ماهیتی که بخشیش مطالبی رو به اجمال بیان می‌فرماید، بخشیش مطالبی رو به تفصیل. مطالبی که به تفصیل آمده پس مطالبی است که به اجمال آمده. اگه این فهم به عنوان یک فهم، من اصلا اصراری هم ندارم، اما فکر میکنم تعبیر آیات و تعبیر ثمه و تعبیر کتاب کمکمون بکنن. اگه این فهم درست باشد، نمیخواد به من بگد قرآن مطالبش رو در دو ساحت و دو سطح مطرح میکنن، مطالب رو ابتدا به اجمال و سپس به تفصیل میگوید. شاهدش نکته ایست که دوست عزیزمون اشاره فرمودن، سوره هود. خود سوره هود همینطوره، یعنی بعد از این آیه، این انه تفسیریه که اومده تفسیر کرده، این اجماله، یعنی همین آیه یک آیه است. کل مطالب سوره هود تفصیل همین یک آیه است، یه نمونه است، یعنی یه شاهد. خب اگر این مبنا درست باشد، ببینید من هیچ اصراری ندارم، اما میخوام بگم بر اساس یک برداشت نظری که قابل بحثه، هیچ اشکالی هم نداره، یعنی با در آینده بگیم ما طوری دیگه میفهمیمش، اما همینی که بزرگان فرمودن دیگه، گفتن بالاخره قرآن یه احکامی دارد، یه تفسیری دارد، یه آیاتی دارد که روح معنای قرآن توشه و شاخ و برگ هایی دارد. با این سمه که ما بیشتر باش کار میتونیم داشته باشیم، بگیم خب آقا شما هر جا میخواهید اجمال قرآن رو بفهمید، یعنی قرآن مدل معرفت بخشیش و تربیتیش یا هدایتیش چیه، هر جا وارد میشود اول مسئله رو به اجمال میگه، بعد شروع میکند به تفصیل. شاهد داره، یعنی بر اساس این، بر اساس این شما اگر بخواهید تفصیل و اجمال آیات رو بفهمید، سیر نزول رو ببینید، لازمش این میشه دیگه، سیر نزول رو ببینید، اول برید اجمال ها رو در بیارید، بعدم برید تفصیل ها رو. مثلا من میخوام به نوجوانان اجمال دین رو بگم، چه بکنم؟ به تازه مسلمانان اجمال دین رو بگم، سوره های ابتدایی رو ببین، تو سوره های ابتدایی اصول به اصطلاح معرفت و اندیشه دینی فشرده سازی شده برات میاد بر اساس سیر نزول. هر جایی کلن ها هر جایی مسئله ای رو بیان میخواد بکند، اجمالی بیان میکند ابتدا بعد تفصیل، و این به من مفسر مثلا کمک می کند که بر این نگاه قرآن رو دو قسمتی بفهمم، در هر موضوعی به اجمال و به تفصیل، و این اجمال و به تفصیل در سیر نزول اتفاق افتاده. مثال، من نمونه هم از احکام اول یعنی حکمت اول، هم از حکمت دوم باید خدمتتون تقدیم کنم. در این مبنا گفتیم قرآن تنزیلش حکیمانه است. شما ملاحظه می‌فرمایید در قرآن همونطور که در بحث اهداف عرض می‌کردم 29 هدف ذکر شده. قرآن ذکر است، هشدار است، هدایت است، بشارت است، رفع اختلاف می‌کند، قیام مردم به عدالت رو انجام می‌دهد، تصدیق کتب آسمانی است، مهیمن تبیین می‌کند، حق رو از باطل جدا می‌کند، فرقان است. تدبر در آیات به عنوان یه هدف گفته شده، وادار کردن انسان به خردورزی، تفکر و اندیشه، آگاهی از یگانگی خدا و غیره. من وقتی میگم تنزیل من الله العزیز الحمید، از شما سوال میکنم، سرورانی که نشستن کتاب یا مقاله یا فصلی از کتابشون رو تحت عنوان اهداف نزول قرآن نوشتن، این سوال رو پاسخ نفرمودن که چرا این اسامی توزیع شد در 114 سوره؟ چرا این اسامی بخشیش تو مکه است، بخشیش تو مدینه؟ چرا بعضی از این اسامی تکرار شد؟ بعضی از این اهداف چرا تکرار شد؟ توضیح نفرمودن رابطه بین این اهداف و مخاطبین چیه؟ چرا گاهی برای ناسه، گاهی برای کفاره، گاهی برای مشرکه، گاهی برای ستمگرانه، گاهی برای اهل کتابه، گاهی برای مؤمنان است، گاهی برای محسنان است، گاهی برای متقیان است؟ هدفها یک جا هم نیست، هدفها یکسان هم نیست. وقتی این تنزیل رو حکیمانه فهمیدیم و شد به عنوان یک مبنا و پیش‌فرض، آیا اگر ما این تنزیل رو در رابطه با 29 آیه 29 هدف تعقید می کردیم، سر تقدم و تأخرها رو، سر مخاطب رو، سر توضیح رو، سر تکرار رو، سر اشتراک رو، سر اختصاص رو، اینا رو دست نمی آوردیم؟ شما الان ملاحظه بفرمایید همه نوشته هایی رو که در این باب هست، ببینید چقدر در این زمینه وارد شدن و وارد نشدن. این نمونه اول. نمونه دوم راجع به همین کتابون احکمت آیاته ثم فصلت. من داشتم نگاه میکردم، نمونه ای هم براتون، چند نمونه رو در کتاب ذکر کردم. شما ملاحظه بفرمایید مثلا در باب خلقت قرآن چه کار میکند؟ وقتی میخواد مسئله خلقت رو مطرح بفرماید، اقرأ بسم ربک الذی خلق، مطلق. خلق الانسان من علق، باز مطلق، مجمل بیان میکنه. این اولین موردی است که مسئله خلقت مطرح میشه. میاد جلو شروع میکند، هم خلقت انسان رو، هم خلقت هستی رو در دو فاز به مناسبت های مختلف چکار میکنه؟ تفصیل میدهد، شاخ و برگ میزنه. مثلا تو سوره اعلا اولین، این دومین جایی که بحث خلقت مطرح می شود، سبح اسم ربک اعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. یعنی تسویه در خلقت دیده شده، اندازه‌گیری در خلقت صورت گرفته، مدیریت بالفعل سازی ظرفیت ها در خلقت صورت گرفته، دیده شده اینا همه. میاد مثلا در بحث سوره لیل راجب انسان و ما خلق الذکر والانثی، خلق الانسان من علق که مطلق بود دیگه، زن و مرد نداشت، شد چی؟ و ما خلق الذکر والانثی، هی شاخ و برگ میده دقیقا به تناسب موضوع و به تناسب مسئله و نیاز. سوره عبس، قتل الانسان ما اکفره من ای شیء خلقه، انسان رو از چی خلق کردی؟ من نطفه خلقه فقدره، انسان رو از یه نطفه خلق کردم، اندازه گیریش کردم، ثم السبیل یسره، راه شکوفایی را براش آسون کردم، ثم اماته فاقبره، تو قبرش کردم، کشتمش رو تو قبرش کردم، ثم اذا شاء انشره. سوره عبس 24مین سوره، من در سیر نزول دارم اینا رو براتون میخونم. بعد میاد سوره مرسلات 33 آیه 20 به بعد، باز همین انسان و خلقت انسان رو توسعه میداد، الم نخلقکم من ماء مهین فجعلناه فی قرار مکین، این ماء پس رو، آب پس رو در رحم مکین و آماده قرار ندادم، الا قدر معلوم، تا یک زمان مشخص، اینا قبلا توضیح داده نشد، ما خلق الذکر والانثی. یا تو سوره عبس میفرمود که ما اکفر من ای شیء خلق، چی خلقش کرده؟ من نطفه خلقه فقدره. ببینید چقدر مجمله، اومد اینجا الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. مدل قرآنی همینطور که هی میاد، هی در حال توسعه و شاخ و برگ زدنه. چقدر این میتوند به ما کمک بکند در این که بفهمیم این مطلب سرنخش مثلا یک حقیقته، سرنخش یه حقیقتی است که بنا بود بیان بشه. در سوره قیامت، سوره 31م، جا به جا کردم، سوره مرسلات 33م بود، سوره قیامت 31م، جا به جا کردم، ایحسب الانسان ان یترک سدا الم یک نطفه من منی یمنا، یه منی بود انداخته شد ثم کان علقه فخلق فسوا، علقه شد، خلق شد، تسویه شد، بعد اومد اونجا گفت این در قرار مکین بود، الی قدر معلوم بود، تقدیر بود. جا به جاش کنید این تیکه رو، فجعل منه الزوجین الذکر والانثی، پس به طور مستمر میبینید مباحثی که در قرآن به اجمال بیان میشود شاخ و برگ پیدا میکنه. این هم یه حوزه ایست از فهم، یعنی وقتی ما مبنایی رو به این شکل داریم در رابطه با یک هست، کتاب احکمت آیات و ثم فصلت، این به شما میگه شما معارفی رو که در قرآن دارید اجمالها رو در آینده تفصیلش رو به دنبالش باشید، همیشه اجمالها رو در آینده به دنبال تفصیلش باشید. خود قرآن شاخ و برگ میزند و روشنش میکند و این به نظر من در فهمهای تفسیری خیلی مفیده. علامه هم اینجا البته یه فرمایشی فرمودن، میفرمایند بر اساس همین رابطه اجمال و تفصیل ما گفتیم یفسر و بعضه بعض، همه ی قرآن منعطفه به همه و همش اینجا. من یه ملاحظه‌ای بود دیگه جلسه قبل، خاطرتون هست، عرض کردم راجع به اجمال درست به این دلیل در آینده میشه سیر کرد، اما راجع به ابهام دلیلی نداریم. انشالله در از خود علامه هم عرض کردم، انشالله در بحث ضوابط باز بیشتر سخن خواهیم گفت. انشالله که موفق و معید باشید و امیدوارم که بحث مفید بوده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Thank you.